مثل این پیام رو میشنویم بتونیم جامعه عمل بده. ای خداوند تو کمکمون کن که صدای تو رو لابلای این صحبت های امروز بشنویم، ندای روح القدس تو رو بشنویم که با ما صحبت کنه، از گوشهامون تیز باشه و آماده شنیدن کلام تو. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم با شکر و سپاس. آمین.
آمین.
خب خوش به حال فلانی، آدم خوشبخت، این کلمه خیلی فکر کنم شاید هر روز توی زندگی هامون این کلمات رو شنیدیم یا به کار بود. بگم ما نیست یه بشید و این کلمات رو ما بسیار شنیدیم و به کار بردیم و معیارمون واسه این کلمات معمولاً آموزه‌هایی بوده که دنیا به دنیا داده. فلانی بعض رو خوبی داره، از لحاظ مالی غنی ثروتمند، خوش به حالش، از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار، خوش به حالش، خوشبخت شده، رفته اون برای آن داره زندگی. من خودم یکی از همون افرادی بودم که اینطوری بودم و خیلی چیزهایی دیگه. به عشقش رسید، خدا شد زندگی خوبی داره، کار خوبی داره. اینا ها همه دلایلی که ما معمولاً به کار می‌بریم توی زندگیمون هر روزه، یا یکی رو خوشبخت خطاب می‌کنیم یا خوش به حالش، درست؟ یا خیلی به ما ممکنه بگم. و ثروت معمولاً، قدرت معمولاً، شهرت داشتن فلانی آدم مشهوری، خیلی خدا لطفش کرد و خوش به حالش، موقعیت خوب کاری و اجتماعی داشتن و زندگی در شرایط خوب داشتن، مثل همین که گفتم مثلا خارج از کشور داره زندگی میکنه. پس یه سری شرایط خارجی یا داخلی در زندگی های ما باعث میشه که این کلمات رو ما به کار بریم. اما عزیزان همه اینها ممکنه حالا بسته به سلیقه هر کسی اون آمال آرزوها و اون قایت آرزوهاش به حساب بیاد، اما هیچ کدوم از اینا عزیزان علت خوشبختی نیست. این رو نه من امروز بلکه تمام متفکرین و محققین و کارشناسان با هر دید و تفکر و هر نگرشی اومدن سوالها تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که اینها علت خوشبختی صرفا اینها علت خوشبختی نیستش. خیلی وقتا خیلی از اینها میتونه و شاید مشکل ساز هم باشه. من دوست دارم یک شهادتی رو بدم، البته برمیگردم به زمان قبل از این. خب من مشهد زندگی میکردم، مشهد یک منطقه داره به نام تربت شاندیز. این تحصیلات میشه کلا ملت مشهدی یه جایی می ندونه، همه را میتونم توی ترافیک سنگین میخوام برم همون و یه ترافیک خیلی سنگین میشه نرسی که شاید یک ساعت بعضی وقت ها معمولاً بیشتر اوقات توی ترافیکی تا برسی های کنجا و برم برم. یه روز که توی همین ترافیک بودم و منم داشتم میرفتم به هموزم، خیلی برای من جالب بود و من به خاطر که در جوانی یه سری اتفاقایی توی زندگی مفتده بود، خیلی شکست ها رو تجربه کرد، خیلی مشکلات توی زندگی اومده بود و از لحاظ روحی خیلی دارم بودم و یکی از چیزهایی که همیشه بهش فکر میکردم اینه که خب چطوری خودم خوشحال نگه دارم، چطوری میتونم آدم خوشبختی بشم و دست هر چیز رو هر کاری میزنم. و یکی از مهمترین چیزهایی که کامل خوشبختی میدونستم ثروت. یه روز توی همین ترافیک ایستاده بودم، اینو خیلی جامعه گفتم، بچه ها خیلی هاشون میدونم و واقعا خدا چشمان من اون روز باز کرد و البته مدت ها توی کشید تا فهمیدم خدا میخواست چی به من نشون بده و همیشه توی ذهن من حق شده. توی ترافیک ایستاده بودم، سمت چپم یک بنز اومد، یه بنز توی ترافیک بود که تا به اون زمان اون مدل رو اصلا من ندیده بودم. آخرین مدل بنز یه خانم آقای بسیار شیرپوش توی این ماشین بودن و جلوی ماشین من هم یک پیکان مدل بود، یعنی حالا جلو رو نمیدونم، خدا آدم چند نفر نشسته بودن، ولی عقب ما در 20 نفر فقط جا شد. همه شونم دایره رو نمیدونم آبنه مو نگرفت بودن، داشتن زر میزدن و میزدن و میرسدن. این من خوشحال بودن که چون برگر مشهدی این قشنگ بسیار اینا خوشحال بودن. بعد این بنزه من نگاه کردم، همون میگم اصلا خدا این صحنه رو برای من واقعا توی ذهن من حتی به چشم من رو باز کرد. برگشتم نگاه کردم اینا رو دیدم، آقاه یک عقلی توی چهرهش و یه سنگینی توی چهرهش، یه طرف رو داره نگاه میکنه، خانوم هم یه طرف دیگه میگه یک ساعتی که ما توی این طرف میکنیم یه کلمه اینو با هم صحبت نکنیم. میخوام اینو بگم، اونجا خدا به من نشون داد که صرفا فقط این ثروت باعث خوشبختی تو نیست، و واقعا من خوشبختی بیشتر توی پیغامانه دیدم تا توی اون ماشین. ثروت یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد، همه این درباره چیزای خوبی هن ها، ممکنه برکتی باشن از طرف خدا، من مثلا خدا این برکت رو به شما بده، یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد، ولی حالا توضیح میدم بعضی شما میتونه مضر باشه. و علت صرفا خوشبختی نیست صحبت من در این لحظه. و گفتم خیلی از محققین متفکرین هم به این نتیجه رسیدن که اینها دلیل خوشبختی نمیتونه باشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یک، معیارهای زندگی قابل اندازه‌گیری نیست. اولیش شما نمیتونی بگید چقدر ثروت نیاز که من خوشبخت باشم. چرا؟ چون سودناپذیر. میگی یک ماشین بعد میشه باید بعد میشه یک هواپیما، یعنی دیگه ادامه شما نمیده. پس معیارهای اندازه شما نمیتونید بگید چقدر شهرت برای من کافیه که من آدم خوشبخت باشم. دومین مورد، این برمیگرده به ایمان مسیحی ما. هیچ چیزی در این دنیا در کمال صحت و کمال نیستش، به خاطر چون دنیا از نظم ابتدایی خودش خارج شد. همون زمانی که انسان گناه رو وارد زندگیش کرد، همه نظم خلقت از اون نظم ابتدایی که خدا در نظر داشت خارج شده. و پس برای همین شما هیچ اختراعی، اکتشافی، هیچ دلیلی، هیچ عشق زمینی، هیچ وسیله‌ای رو نمیتونید روی زمین پیدا کنید که 100% در کمال داشته باشه، سپری در کمال سپری بکنه و در کمال کار باشه. یک نقصی وجود داره. مورد بعدی، این هم به ایمان مسیحی ما برمیگرده امروز، که این دنیا فانی و سوءگذر. خب حالا من جدیدن دیدم که هم کم کم داره این رو ثابت میکنه که یک زندگی، حالا هر کسی به یک شکل ترمیش میکنه، یک زندگی بعد هم ماها داره که زندگی رو هم زندگی در رو وجود داره. پس این دنیا ما فانی و سوءگذر، همین ثروت، شهرت، این همه محدود میشه به همین دنیا اگر اصلا داشته باشه، به یه روزی از بین خواهد. حالا با تمام این تفاصیل ممکنه اینکه بگید خب پس خوشبختی واقعی یعنی چی؟ خوشبختی رو ما چجوری میتونیم تجربه کنیم؟ ولی فقط یک کلمه است که هیچ وقت قابل لمس و قابل تجربه کردن نیست. نه، جواب منفیه. میشه خوشبختی رو تجربه کرد، میشه خوشبختی واقعی رو بهش دست داد. قبل اینکه بخوام بیشتر ادامه بدم، این رو باید بگم که من خیلی جالب برای خودم بود که وقتی داشتم مطالعه می‌کردم این مطلب رو آماده کنم، قریب به اتفاق محققین و متفکرین، حالا با هر دید و هر نگرش، با هم باور، کسانی که کتاب‌های مختلف در این باره نوشتن، کسایی که مقالات مختلف در این باره نوشتن، همه به یک نتیجه می‌رسن و اون اینه که خوشبختی واقعی بسته به دارایی‌های شما نیست، بسته به نوع نگاه شماست، به پیرامونتون در زندگی، به موقعیت‌های زندگی، یعنی نوع نگاه شما مهمه، نه دارایی‌ها. و خیلی جالبه که من یک لیست هم حالا اونها تهیه می‌کنم، نه این لیستایی که خوشبختی یعنی اینکه صبح باشه ببینی مثلا دست به دوستش داری به دست مستاده، نه این لیست ها دوستانه که با همش تفکر شده، وقت گذاشته شده، همه شون این رو نشون میدن که وقتی میخونی که مواردش رو خیلی نزدیکه و با چیزی که تمام بوده و توی یکی از همین دسته ها برده میگم خیلی از اونها شاید مسیحی هم نباشم، با آمریکا و با برهای دیگه باشن، ولی همشون خیلی برای خود من جالب بود که میتونید توی این چارچوب کتاب مقدس قرارش بدید. بس میخوام توجهتون جلب کنم که الان خدا چی میخواد بگم. اما میخوام یه خورده جلوتر از خوشبختی امروز بریم. از امروز میخوام پس در مورد خوشبختی از دید کتاب مقدس صحبت کنیم، ولی فراتر از اون میخوام در مورد راهنمایی درست بعدن. چرا که اگر ما در مسیری که خداوند به ما یاد میده زندگی کنیم، خوشبختی پس اون حتما به سراغ ما میاد. اما اگر فقط دنبال خوشبختی باشیم، ممکن است مسیر زندگی خارج بشیم اون مسیری که خداوند برای ما در نظر داره. پس اینها این حوالی که در مورد صحبت میکنیم و روز بررسی میکنیم، اینها الزاماً برای زندگی مسیحی الزامیه. یعنی نمیتونیم بگیم خب حالا چون من میخوام خوشبختم سه تاش رو حالا انجام میدم بقیه‌اش رو بدش کنم. نه، یک مسیحی باید تمام این شرایط رو رعایت کنه، چون زندگی مسیحی یعنی و در کنار این سعادت و خوشبختی به سراغ شما خواهد آمد. چرا؟ چون خدا برای ما زندگی سعادتی میده. آمین.
آمین.
مواردی که مسیح اعلام میکنه معمولاً، یعنی قطعاً خودش میرسیم، نقطه مقابل چیزی که دنیا به ما میکنه. اولین چیزی که دنیا به ما آموزش میده برای اینکه ما خوشبخت باشیم چیه؟ ثروت. ثروت من بودن، قدرت من بودن، ما متکی به خودت باشیم، رو پای خودت باشیم. این چیزی که دنیا به ما آموزش میده. مسیح چی میگه؟ مسیح میگه اولین قدم مسکین شدن، فقر در بود. متی 5 باب 5 آیه 3. اگه دوست دارید مارک کنید به خاطر بسپرید، من نمیدونم، ولی اینا چیزای مهمیه. گفتم اینا الزامات زندگی یک مسیحیه. بذارید بخونمش. متی باب 5 آیه 3. بذارید من 8 مورد، 8 موردش رو میخونیم، ولی امروز فقط در مورد همون اولین قدم میخوام صحبت کنیم و بررسیش کنیم. از آن خیلی توجه کنیم که متی 5 اولین موعظه و تعلیم عیسی مسیح برای یه جمع که حالا به نوعی ثبت شده است، یعنی اولین تعلیم ثبت شده عیسی مسیح در کتاب مقدس در متی، همین تعلیم موعظه سر کوه خیلی هم برد. و این موعظه اینطوری شروع میشه، میگه وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمد و او دهان خود را پوشیده به آنان چنین فرمود. از این میشه خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدایی هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت را خواهند. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خداوند. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان خواهد بود. این آیات وقتی من داشتم می‌خوندم واقعا یه تکون بزرگی بود، به خاطر که خیلی وقتا دنیا به من یه چیز دیگه یاد می‌داد. خوشا به حال ماتم زدگان، مگه میشه؟ خوشا به حال کسایی که فقیرن، مگه میشه؟ و برای من خیلی سوال میشه. امیدوارم من روز سعی میکنم روی آیه اول به یه سه بیشتر تمرکز کنم، ولی از شما خواهش میکنم که این آیات رو مطالعه کنید و ایمان دارم که خدا برای شما هم باز میکنه این آیات رو و به شما برکت زیادی رو خواهد رسوند. اجازه بدید یه خورده دقیق‌ترش مطالعه کنم. نیست اول قسمت دوم آیه، پارت دومش رو بررسی کنیم. پادشاهی آسمان از آن ایشان خواهد. ما معمولا وقتی می‌بینیم که خوشبختی دلیلی داریم، درسته مثلا میگیم شهرت زندگی خوب داره یا همون ثروت زیاد درسته؟ دلیلش این دلیل این که خداوند در قدم اول اول قدمی که خداوند به ما خوش به حال میده عیسی مسیح میگه خوش به حال شما شما خوشبختین اولین دلیلش اینه که پادشاهی آسمان هست آمین؟
آمین
با من این حالا یعنی چی؟ من تمام تلاش هم میکنم بتونم این بازش کنم امیدوارم که خدا من کمک کنه بتونم جای کننده برکت باشم اوکی اول اجازه بدید که ببینیم ملکوت خداوند کجاست پادشاهی آسمان کجاست که خداوند میگه مال شماست پادشاهی آسمان عزیزان کجاست پادشاهی آسمان یه جای خاص یه منطقه خاص نیست اینو یک بار دیگه در مورد صحبت کردم ملکوت خدا هر جایی که عوامل خداوند دستورات خداوند در اونجا اجرا بشه و از خداوند و دستورات خداوند اطاعت کنیم و خداوند در اونجا سلطنت حالا این میتونه قلب تک تک ما اینجا باشه افکار شما باشه در شما و در من و در هر کسی که از طریق عیسی مسیح نجات رو دریافت کرده میتونه ملکوت خداوند درش جاری شده باشه برای همینه که در کلام خدا وقتی اون فریسیان میان در لوقا به عیسی مسیح میگن که ملکوت خداوند کجاست به ما اون رو نشون بده میگه هر وقت کسی به شما گفت ملکوت اینجاست یا اونجاست به اون نرم زیرا ملکوت در میان شماست در خود شماست ملکوت خداوند به نوعی زمانی که عیسی مسیح اومد وارد زمین شد و با حضور روح القدس در ما ملکوت خداوند شکل و این روند ادامه داره تا زمانی که در زندگی جدید جایی هستیم که تمام ایمان دارن تمام کسانی که خداوند در قلب و افکار ما پادشاهی میکنه اونجا هستن و خداوند به پرستش و ستایش میکنن اما میخوام اینو بگم همین امروز همین لحظه در تک تک من و شما ملکوت خداوند خاص اراده خداوند در حال جاری شده آمین پس ملکوت خداوند در من و شماست حالا خاص اراده خدا چیه؟ ملکوت خداوند چی هست؟ ملکوت خداوند خاص اراده خداوند برای ما خیریت خداوند همه چیز را به خیریت برای دوستداران خیش آمین پس خیریت خاص اراده خدا برای شما سعادت خداوند خواستار زندگی سعادت من برای شما اینا کلام خداست از تو کتاب مقدس آمین اول رومیان 14:17 نیکی آرامش خوشی جاودانه در روح القدس به خاطر اینکه پولس میگه در رومیان میگه که ملکوت خداوند خوردن و نوشیدن نیست بلکه همانا آرامش خوشی و نیکی جاودانه در روح وقتی این چیزهای دیگه تو کتاب مقدس میتونی پیدا آمین پس خاص اراده خداوند که قرار در من و شما جاری بشه در زندگی ما جاری بشه خیریت سعادت نیکی آرامش خوشی شما حالا یه سوالی دارم من میخوام قضیه رو باز کنم ما یکی رو خوشبخت میخونیم برای چی برای اینکه حالا گفتم دلایل مختلف داره میتونه ثروت باشه میتونه شهرت باشه میتونه زندگی خوب باشه اینها همه براش چی رو برقرار میاره سعادت یعنی تلاششون برای اینه که اینها رو به دست بیارن درسته سعادت یا آرامش یا خوشی رو تجربه خود همه اینا رو بمونه تازه جواب دانش آمین
آمین
حالا الان با این تعریفی که تعریف میشیم باید اینا دیسیم و بگیم ما خوشبختیم چرا که خداوند در ما داره کار میکنه تا حالا شده وقتی یکی بپایز میگیره اینجا بگیم خوشبخت شد تا حالا شده بگیم خوش به حالش ایمان داره به عیسی مسیح ولی خدا اینو داره شما خدا به تک تک شما این عیسی مسیح وقتی موزه سرکوب رو شروع کرد رو کرد به شاگردان مردم بود خوش شما برشن رو مردم من شما هم بود اجاز بشن پس من شمایی که امروز ایمان به مسیح داریم و حضور خدا من در زندگی همین چیزهایی که گفت خیریت و سعادت و نیکی و آرامش خوشی یا همینجور نقطه چیز بذاریم داریم جلو که کتاب مقدس کنیم خواسته های خدا برای یک کدوم شر و شرارت نیست برای همینه که خداوند میگه ملکوت من رو هدف خود برده دهید همه این چیزها رو به شما خواهم داد. همه این چیزها چیه؟ چیزای دنیوی. میگه اگه هدف بدون ملکوت من باشه که اینها رو شاملش میشه، من اونها رو بهت میدم، خودم بهت میدم. واسه اینه که گفتم خیلی اول جلسه گفتم ثروت اینا بد نیست، ما نمیخوام اینو بگم، اصلا خیلی وقت خدا بهتون میده چون برکتشه برای شما، ولی به شرطی که ملکوتش رو خاص اراده اون رو هدف خودت قرار بده. صبح تا شب هم دعا میکنیم خداوند ملکوت تو بشه، خاص اراده تو بر زندگی ما بشه، آمین. ولی باید راهش رو بلد باشیم که این خاص اراده جاری بشه، آمین. حالا صحبت کنیم، یک داستانی رو بگم برای خودم خیلی جالب. یک مرد خدا ترسی سالها دعا میکنه که خداوند خوشبختی واقعی رو به او نشون بده، و بعد از مدتها دعا و التماس به خداوند ندایی میشنوه، خدا بهش میگه که یه ندایی میشنوه که بهش میگه برو به فلان جا، اونجا یه شخصی رو میبینی و خوشبختی واقعی رو برات میاره. این مرد بلند میشه از سفر میکنه اونجا، یه مادم گویی لباس خیلی ساده، یه کار سختی هم دارن انجام میده اونجا هست، این طرف اون طرف نگاه میکنه دنبال یک شخص دیگه بگرده، کسی رو بگرده رو میکنه به این طرف رو میگه روزت بخیر. طرف بهش میگه من روز شهر اونجا هم داشت. میگه خدا خوشبخت بده. میگه من هیچ وقت بدبخت نمیشم. میگه خوش خدا همیشه خوشحال باشی. میگه من هیچ وقت ناراحت و غمگین نمیشم. طرف دل تجربه میکنه میشه برای من توضیح بدی؟ طرف میگه تو روزی خیلی برام خواستی، در صورتی که من هیچ وقت روز شرم نداشتم، چون همواره در همه ها چه بارون بیاد چه آفتابی باشه، چه برف بیاد چه آفتابی باشه، چه در درد و رنج چه در سلامتی، چه همه مردم دور من رو خالی کنن، من خدا رو ستایش و پرستش و خداوند حضورش توی زندگی. پس من هیچ وقت روز شعبی رو نداشتم. تو به من گفتی خب برای من خوشبختی آرزو کردی، ولی من هیچ وقت بدبخت نبودم، چون همیشه به درگاه خداوند متوسل بودم و توکل کردم. توی هر مشکلی، توی هر شادی توکلم به خداوند و خداوند نجات دهنده من بوده و من رو از اون مرحله رها کرد. خداوند پناهگاه ماست، مزمور 22. تو برای من خوشحالی آرزو کردی در صورتی که من هیچ وقت غمگین نبودم، زیرا عمیق‌ترین آرزوی قلبی من زندگی کردن بنا بر خواست و اراده خدا بود. چقدر قشنگ ما هم نگرشمون دیدم گفتم خوشبختی واقعی دید ما به زندگی واقعیت باشه نداری. چقدر قشنگ عزیزان که ما هم امروز حضور خدا رو تجربه کنیم تو زندگی بود. خواست و اراده اون رو بطلبیم و بعد نگرشمون رو هم عوض کنیم، دیدمون رو هم عوض کنیم. هوا آفتابی امروز به بچه هوایی دوره توپ هم میزنم دو ساعت، این کم خودم بکار کنم خودم هوا بارونی رو که در صبح ها میشه خدا شکر امروز هم خدا باز شروع شد ما زنده تمام فیض مسیر رو بردم زیر سوال بکنم خودم. خیلی وقتا نمیدونم چجوریه، من از که برگردم اقعا خودم نگاه میکنم، خودم میگم نگاه میکنم اینم وقتی دعا کردم خواست اراده خدا رو طلب کردم، خیلی جوها اصلا نگاهی با یک آدمی که از لحاظ عقلی و فهم و شعور از من خیلی عقلتره صحبت کردم، بعد از موضوع هم خبر ندارم، من دارم بهش اطلاع میدم و متاسفانه یک جوری برخورد کردم که نگاهی اصلا خدا من دارم بازم خدا رو پس خیلی مهمه که نوع نگاهمون رو هم عوض کنیم. اما حالا میخوام در مورد ملکوت صحبت کردیم، چطور ملکوت خداوند در ما شکوفا بشه و خواست اراده خدا انجام بشه توی زندگی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا از ما خواست اراده خدا رو میطلبیم، خوابتون نگیره، خواست اراده خدا رو میطلبیم، ازش میخوام که خب به ما نشون بده خدا من برای زندگی ما چی میخواد، بعد متوجه میشه برامون مکاشفه میشه از طریق خادمی یه چیزی کلام خدا، خصوصا متوجه خواست ارادهش میشیم، حالا کار سخت میشه. چرا؟ چون مطابق میل من نیست. حالا خدا دوباره نشته میگه، حالا نمیدونم هی بریم از این اونم میپرسیم شاید یکی نظر دیگه بده، نمیشه بعد هم منظورم اینه که خیلی وقتا خواست ارادی خدا رو متوجه میشیم ولی نمیفهمیم دوست ندارم، اجازه نمیدیم اتفاق بیفته. چرا؟ چون وابقه این ما نیست، چون من یه چیزا رو قربانی، چون ما امروز رو میبینیم خدا اگر در من امروز میخوام این کار انجام بشه، خدای همین امروز میتونم اینو بخرم نه، همین امروز میتونم اینجا برم نه، اگه خدا بگه نه دیگه واقعی داری. برای همین باید یاد بگیریم که اجازه بدیم خاص ارادی خدا توی زندگیمون انجام بشه. چطور؟ جوابش تو قسمت اول هست، مسکین شدن برد. یعنی چی؟ ترجمه قیدون میگه مسکین شدن در اون، ترجمه های دیگه فقر در اون میگه. ولی من مسکین در اون رو بیشتر پسندم. برای چی؟ خاطر اینکه مسکین بودن یعنی اینکه خالی خالی شدن از فقر. یک شخص مسکین کسیه که انقدر در خودش خلل میبینه، انقدر خودش رو در فقر میبینه که واقع باشه، یعنی که جای فرار نیست. چون خیلی وقتا وقتی توی فقر هستی شما به فقر خودت واقف نیست. ولی کسی که مسکینه چون از کلمه سکون میاد، ریشه‌اش توی اون کلمه است، دیگه به یک سکونی رسیده که جای فرار نیست. اونجایه که دستش رو دراز میکنه برای من. شما هم اگه میخوای خواست ارادی خدا 100% توی زندگی هامون انجام بشه، به خوشبختی رو در پی داره، باید مسکین در رو بشه. مسکین در رو از لحاظ روحانی یعنی اینکه کسی که از لحاظ روحانی این ضعف رو میبینه، این خلل رو در خودش احساس میکنه و بعد میاد در حضور خداوند و دست نیاز دارد و از خدا میخواد که کمکش کنه. اگر کسی اینجا هست در بین ما که ایماندار نیست، هنوز زندگیش رو به مسیح نداده، این صحبت برای اون شخص به خاطر اینکه باید بدونه که از طبیعت انسانی و آموزه‌هایی که چندین سال ما باید زندگی کردیم این بوده که متکی به خودمون باشیم، باید روبر خودت بایستی، بزن تا زدن، اگر نمیزنن میخورن تو، هزار یه تعدید اینجوری. و بعد اون جایی که زندگی هامون میرسیم همه هم اینو تجربه که میبینیم نه بابا با قدرت ما نمیشه، هرچی میدونیم آخر افتر. این همون ضعف در بوده، این همون مسکینی هست. باید این رو باور، باید این رو برسیم بهش که ما بدون قوت خدا من هیچ کاری نمیشه، هرچی میدونیم آخر افتر نیست. اگر ترسانی هم هستن که اینجا که زندگیشون رو به عیسی مسیح دادن و یاد بگیرن این رو تمرین کنن که هی حضور خدا من توی زندگیشون بیشتر شد، خاص اراده خدا من توی زندگیشون بیشتر باشه، میخوام خوشبخت زندگی کنیم؟ آمین؟ فقط یکی دو نفر رو کنم.
آمین.
پس باید این رو تمرین. ترجمه هی من چند تا ترجمه میارم به خاطر اینکه دوست دارم این موضوع قشنگ قابل لمس بشه. ترجمه تفسیری میگه خوشا با حال آنهایی که نیاز خود را به خدا بنده احساس کنه. این هم خیلی میتونه مفهوم رو قشنگ برسونه. هر کسی الان چشماش رو ببنده توی قلب خودش رو من فکر واقعا بعضی وقت خودت کار عملیه چشمش رو ببنده نخوابی کنند بیدار شد چشماشو ببنده با خودش فکر کنه خدا من چقدر با خودش فکر کنه که من چقدر به خودم نیاز دارم، تو چقدر مرحله زندگی، تو کجاها به خدا نیاز پیدا کنم. مزمور نویس میگه تو مزمور 27 درگشته بود بعد مزمور 27 میگه خدا من تمام خواهش من این است تمامی روزهای عمرم در حضور تو زیست. ما چند باید فقط وقتی میگه این کلیسا همونشون که چشمان تو بسته من میگم فقط وقتی میگه این کلیسا موقع پرستش و دعاها دوست داریم حضور خدا رو احساس کنیم مسکین در رو بیم فقط زمان گرفتاری و مشکلات وقتی مشکل گرفتاری برمون پیش میاد دست به دعا برمیگه میگه خدای ما نمیتونیم تو بیاریم برعکس موقع شادیه خیلی اشتیاق خدا من در ما فوران میکنه و وقتی مشکل میاد سریع به خودمون میاد دیگه اینجا از خدای آدمون میاد انگار خدا بیورز است زنگ میزنی به یه برون از این اون کمک میگیری. توی تربیت فرزندان چقدر نیاز داریم به حضور خداوند. چون عزیزم این هرچی این احساس بیشتر باشه، من میخوام هی توی چالشی بندازم، هر چقدر این نیاز بیشتر الان که داریم فکر میکنیم به بیشتر باشه، خواست اراده خدا در زندگی شما بیشتر باشه. هر چقدر نیاز بیشتر، خواست اراده خدا در زندگی توی رابطه ها موچی، توی ارتباطاتمون با دیگر، توی کلیسا دوستان خانواده، چقدر محبت خدا رو دریافت کردیم، چقدر میخوام انتقالش بدیم، چقدر به حضور خدا نیاز داریم. از همه مهمتر توی خدمت ها میدیم، توی کلیسا بعض وقتا خدمت میکنیم چون فکر کنیم مثلا خدمت ما پیش خدا پارسا شمرده میشه به حضور خدا میدیم. نه، خدا خدمت ما مهمتونی داره دوست تو رو پارساش رو مورده به واسطه فیضش از طریق عیسی مسیح، نه واسه خدمت. خیلی وقتا خدمت میخواه بکنیم بودو بودو فقط خودمون زور میزنیم، ولی یه مدت هم تموم میشه خدمت. نه بابا بابا خیلی سوال، نه بابا این هم همونه میگی بابا این خیلی سوال، نه بابا این هم همونه، نه بابا خونده ها از شما هم میگه. خب چقدر تو تصمیم چقدر تو زندگی تو دادی به ایسا، چقدر نیاز در خودت احساس کردی اصلا که خدا وارد شه؟ پس خیلی مهمه که ببینیم چقدر نیاز داری به حضور خدا، مثل همون مرد که داستان شد. ولی مسکین شدن در روح اصلا یه معنی دیگه میده، خالی از خود نیست، اینجا بهش اشاره کنیم، یعنی خالی شدن، یعنی اینکه خودمون رو خالی کنیم از چی؟ از نفسمون، از خودخواهی و تکبرمون، از آموزه‌هایی که دنیا بهمون داده سال‌های سال، از اینها خودمون رو خالی کنیم. شما هیچ موقع در زندگی نمیتونید با دستان پر به نزد خدا و بدید بگید خدای دست من پر کن. هیچ کاسه پری رو نمیشه پر کن. نیاز خالی بشه، نیاز دستت خالی باشه بری پیش خدا. اون این کسایی که نسبین هم حالا از لحاظ بنیادی میگم دیدی با اینجوری سر هم میکنن اونجوری دستشون دراز میکنن بهشون کمک کنیم. چرا؟ چون نیاز داره. به همون یه دلار شاید پنج سنت یا هشت، این مثال زمینی میزنم که درد ما باید نزد خدا اینجوری بریم، چون هیچی نداریم که بخواهم به خدا بهش وقت کنیم. بعضی وقتا میریم نزد خداوند اینجوری سینه رو اینجوری ستر میکنیم، خب بله من پر از توانایی، پر از وزمایی رو به چک هم نگاه میکنم برای خدا بنویسیم بگیم بهش رو کمک هم به کلیسای رو، خب خدمت هم که قربونش برم از اول کلیسا تو تک کلیسا رو میگیرم میگیرم، فکر میکنیم خیلی هم کار بزرستیم، نه خودت تو زندگیم کار نمیکنه، خوشبخت نمیست، نیاز فروتن شید، نیاز افتاده بشه، نیاز خودمون خالی کنیم از اینا بکنه نزد خدا. همه این چیزایی که گفتم خوبه، همه این چیزا رو داشتن، ولی زمانی مفیده که ازش پنده جلال نام خدا استفاده کنم، نه واسه این که واسه تکبر اون که به خودم بگم. لوقا 6:24 آیه مقابل همین آیه میگه وای به حال شما ثروتمندان، شما روزهای کامرانی خود را پشت سر گذاشتید. وای به حال شما، به حال کی؟ خدا میگه به حال اونایی که ثروتمند حتما از سازمانی نیست، ما میتونیم ثروتمند در خیلی چیزهای بد باشیم، در چیزهایی که ما از خدا دور کنه. میگه وای به حال شما، چرا میگه؟ میگه چون دنیای جاودان، زندگی جاودانتون از دست میدید. میگه چون بعد اونجا چیزی نداره، شما روزهای کامرانی تو همین دنیا خلاصه میشه، چون تمام تمرکزتون همین دنیا بوده. حالا سوال پیش میاد که چطوری خودمون را از تمام این مسائل خالی کنیم تا بتونیم مسکین در بودن رو تجربه کنیم. یک، اول باید از عظمت بزرگی و قدوسیت خدا رو درک کنیم. برای این خیلی به هر وقتی ایمان میگه به مسیح و پیش هر مسیحی که میگه کلام بخون، یعنی فکر اومد با ما هرش میگیم تو میگیم کلام بخون، خب باید بخونیم به خاطر که توی اون کلام خداست که تو این درد که واقعی رو از عظمت بزرگی نیکویی قدوسیت خدا پیدا میکنه. یک دو اولین قدمش همین خوندن کلام. دومی موردش اعتراف کنیم و گناهانمون رو توبه کنیم، و سومین موردش اینه که اعلام نیاز کنیم. واقعشون به زبان خود تا شما نگویی که مریضی دکتر نمیشه. درسته آدم سالم میره پیش دکتر؟ نمیره. زمانی میره پیش دکتر که میدونی مریض. زمانی دارو مصرف میکنی که میخوای درد دوا بشه. پس تا زمانی که نگویی از لحاظ روحانی در فرق هستی اعلام نیاز نمیکنی به حضور خدا. دست نیاز به حضور خدا من بلند نمیکنی. از اون خدا همیشه آماده است. خدا اصلا منتظر که دست یاد بده. ولی تو باید اول بخواد، تو باید دستت رو دراز کنی. آمین؟
آمین.
اجازه بده من یک آیه رو بخونم. اشعیا 6. اشعیا خداوند رو میگه. خب؟ در میگه خیلی برای من جالب خواهم بزرگی و قدرت خدا را از کلام یه نمونش رو بگم که بعد دیگه خودتون بیان شد. میگه خداوند را دیدم او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته. دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانیده. اطراف او موجوداتی نورانی ایستاده بودند. هر یک از آنها 6 بال داشتند. با 2 بال صورت خود را با 2 بال دیگر بدن خویش را پوشانیده و با 2 بال آخر پرواز میکردن و به یکدیگر میگفتند قدوس 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 خداوند متعال که جلالش جهان را برساخته است. صدای آواز آنها بنیان معبد بزرگ را به لرزه درآورد و معبد بزرگ پر از بوی شد. بعد اشعیا میگه گفتم دیگر برایم امیدی نیست. هر حرفی از زبانم بیرون میآید به گناه آلوده است و در میان قومی ناپاک لب زندگی. با وجود این پادشاه خدای متعال را با چشم خود میبیند. وقتی اشعیا خداوند رو میبینه انقدر جلال و شکوه خداوند براش عظیم بوده که میگه من فردیم که لبانم به گناه آلوده است و در میون یعنی چی مردمیم زندگی میکنم. من چطور خدا رو دیدم؟ پس دیگه به من امید نیست. من قرار میشم. اینقدر خودش رو کوچیک و توهین میبینه. معمولا من یادم توی کارخونه که توی ایران کار میکردم به کارخونه خیلی بزرگ بود. خدا برکتش رو بده. توی ایران با من حرف میشه گفتم تو صنعت فلان. بعد هر روز این رئیس کارخونه داداش بزرگه مثلا ما یه بار هفته دو هفته یه بار میدیم بعد توی بار هفته اینجور قدم میزد بعد همه با آقای ما هم خلق بودیم اینجوری سمان ما هم شما بفهمیدیم من رو بسی کنیم رو برده بسیم همچین که یه روزی نمیخواست یه پروژه ای رو استوار کنم نفس من میدیم نفس من میدیم شما اینا میخواست یه پروژه عظیم رو راه اندازی کنن. نیاز بود که وزیر صنعت و معدن رو نمیدونم چند تا از این رئیس مؤسسه و کله گنده از تهران اومده بودن که برای بازه. آقا من دیدم این رئیس کارخونه ما وایساده بغل ما سرمون رو آمده که ماشو من این بفرمان. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که یه چیزی رو دیده بود از خودش بزرگتر. یه قوتی رو دیده بود. من خیلی زمینی به سال زدم. میخوام این رو بگم. تا زمانی که من و شما هم اون بزرگی و قدوسیت خدا رو درک نکنیم نمیتونیم اینجوری سر تعظیم رو بیاریم، نمیتونیم دستمون رو بلند کنیم با تمام اشتیاق برای خدا بسپریم، با تمام اشتیاق خدا رو پرستش کنیم، با تمام اشتیاقمون همه دنیا رو بگیم آمین رو بگیم. نیاز اول درک شده است. آمین. پس اولین قدمش اینه مثل اشعیا، مثل پتروس، یکی دیگه از کساییه که این توهین بودن در خودش پی بودن. پتروس نمونی توی کلام رو میخونیم یه آدم خیلی بیمانی سریع کار انجام بده، تمامی های خودش رو خیلی جدی گرفته بود. و هر زمانی که عیسی مسیح اون سبدها رو پر از ماهی میکنه براش، اون تورهاش رو توی دوها 5 آیه 8 وقتی متوجه میشه با کی روبرو شده، عظمت خدا رو متوجه میشه، میگه از من دور شو خدا، زیرا من مردی خطا کردم. میگه از من دور شو خدا، زیرا من مردی خطا کردم. تازه میفهمه چقدر در خود شکستگی و ضعف وجود داره، چقدر خالی به تو بودن مثل بودن در دورش بگیره. پولس وقتی از خودش دفاع میکنه میگه من فریسیم، این جزء سختگیرترین فرقه‌های یهودی هست. تحصیلاتش رو آدم با تحصیلاتی تحصیلاتش رو پیش یکی از معتبرترین معلمین قوم یهود گذارد. میگه یک عبرانی از عبرانیان، یعنی از نسل عبرانیان هم، یعنی خیلی چیزی واسه فرق در باشه. و برای خداوند هم غیرتش تا به حدی بود که مسیح دنبال مسیحی ها میرد، مسیحی ها شکنجه میرد برای دیر خودش در زندگی قبل از نیابات بابا. زمانی که ایمان میاد به مسیح توی فیلیپیان میگه همه اونها رو خار شمردن هیچ تا به مسیح برسه. تازه میفهمه چقدر مسیح بودن در این بودی باشه. خودش خالی میکنه از همه اونا تا به حضور خداوند بره و خداوند خود باشه. پس خیلی مهمه که یاد بگیریم چطور عزیزان پیش به حضور خداوند بریم و خود اجازه بدیم خداوند در ما کار کنه. نه طبقه اجتماعی، نه تحصیلات، نه شهرت، نه این چیز. شهرت مسیح اول همین آیات رو خوندم میگه چون جمع انبوه افرادی رو دید شروع کرد به مبارزه و گفت خوشا به حال مسکینان درون. همین جمعیت خیلی وقتا مخصوصا برای کسانی که این بالا خدمت از رفت میکنن خیلی میتونه میشه احساس باشه. چرا؟ چون ممکنه برای شما حضور در صرف که مسیح بهشون میگه، به شاگردش میگه مسکین در بود میشه. باید بدونی که تو با خودت، از طریق خودت، با تمام خودت یه چی نیست. اگه بیا این بالا دو نفر هم برای خود میشه میشه. این قدرتی رو خداست، این خداوندی که دارم کار میکنه در تک تک اینجوری نیست یکی بیشتر یکی کم تک در همه. پس نیازه که خودمون رو فروتن ببینیم، خودمون رو خالی کنیم و بدونیم که به حضور خدا که میریم هیچ کدوم از اینها از لحاظ خداوند ارزش به حساب نمیاد. خدا این کار به اون میده که ما بتونیم ازش استفاده کنیم و برکت بگیریم دیگر، نه به حضور خدا خداوند بدیم. عزیزان اگر امروز میخواید عیسی مسیح با توانایی و قدرت خودتون خدمت کنید، یعنی مسکین دربون نشد. اگه مسکین دربون نشد که این خدا رو ملاقات نکرد و اگر خدا رو ملاقات نکردی نمیتونی به پادشاهی آسمان که باعث خوشبختی میشه راه پیدا کنی. یه خلاصه میکنم مطلب امروز. امروز اولین قدم فهمیدیم که دلیل خوشبختی برای ما، اولین دلیل خوشبختی برای ما پادشاهی آسمان، اینکه مملکوت خدا در ما، پادشاهی آسمان خاص اراده خداوند در ما داره انجام میده. آمین. و این باعث خوشبختی ماست، باعث خوشبختی ماست، برای ما خوشبختی رو به دنبال خودش داره. برای اینکه بتونیم این رو بپذیریم، برای اینکه بتونیم بهش بله بگیم، نیاز که مسکین درگون بشیم تا وارد اون ملکوتی که بهمون بله داده، بله داده خداوند بشیم. برای مسکین شدن نیاز بود که درک کنیم عظمت خدا رو، گناهانمون رو اعتراف کنیم و اعلام نیاز کنیم به سمت خدا. به همه اینها عزیزان اولین قدم خوشبختی. آمین. قبل از اینکه دعا کنم اجازه بدید یک سرودی رو با هم گوش میدیم. هر کسی هر جوری که راحت دوست دارید نشسته باشید، دوست دارید بایستید. خلاصه ایه از همین مطالبی که امروز صحبت کردم. و عزیزان پرستش هم خودتون میدونید یک زنگ آلارم خدا میخواد از طریق سازها توجه ما رو جلب کنه. پس میخوام بگم توجه کنیم به جملاتش. اینا چهار تا زبان و تیمپو نیستش که لذت موسیقی ازش بره برای مثل بقیه سلطا. پس توجه کنیم چی میگه این جملات بره توی ذهن ما توی قلب. خدا صرفا مختلف کار میکنه، فقط بالا یک منبر کار نمیکنه. ممکن است توی همین سوره پرستشی با شما صحبت کنه، ممکن است توی خدمت باشه، ممکن است توی صحبت های بنده باشه. پس با همین سوره رو گوش میدیم بعد دعا میکنیم.